بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعلانه وأنصاره. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. در اولین جلسه‌ای که بحث پیرامون توحید را شروع کردیم، درباره اهمیت توحید در نظام اسلامی و اینکه توحید ریشه سایر عقاید و همچنین پایه مبانی اخلاقی اسلام هست، به طور اجمال بحثی داشتیم. در جلسه دوم موضوع بحث معانی و مراتب توحید بود که به اندازه‌ای که مجال بود توضیح دادیم که توحید در اسلام تنها اعتقاد به خالق یگانه نیست، بلکه علاوه بر اعتقاد به وحدانیت آفریدگار میبایست اعتقاد به ربوبیت تکوینی و تشریعی الهی هم باشد. به دنبال همین مطلب که در جلسه گذشته ناقص ماند، در این جلسه توضیحاتی عرض میکنم. نکته مهمی را که در آغاز سخن باید بهش توجه بدم اینه که توحید تنها اقرار به زبان و شهادت به وحدانیت و رسالت نیست. گفتن شهادت این موجب این میشه که یک سلسله احکام ظاهری در این عالم برش مترتب بشه. اون توحیدی که منشأ سعادت ابدی و کمال حقیقی انسان هست، دائر مدار لفظ و زبان نیست. اون حقیقتی است در دل، ایمانی است که باید در قلب حاصل بشه. اظهار توحید و گفتن شهادتین موجب این میشه که در ظاهر رفتار اسلامی با گوینده انجام بگیره، بدنش طاهر باشه، با همسر مسلمان بتونه ازدواج کنه، مال و جانش محترم باشه، ولی اینها به هیچ وجه دلیل بر کمال نفس و سعادت ابدی نیست. چون ممکن است کسانی در ظاهر اظهار اسلام کنند، جان و مالشون هم محفوظ باشه، ذبیحه‌شون هم حلال باشه، ولی هیچ بهره‌ای از معنویت و سعادت ابدی نداشته باشند و حتی در آخرت در پست‌ترین مراتب جهنم باشند. و اونها کسانی هستند که فقط در ظاهر اظهار اسلام می‌کنند، ولی در دلشون ایمانی نیست یعنی منافق هستند. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، که وضع اینها در آخرت از کسانی که بی پرده کفر می‌ورزیدند و مشرک بودند بدتره، اونها در پایین ترین درجات جهنم هستند. ولی در ظاهر معامله مسلمان باشون میشد، بهشون دختر میدادند، اگر زن بودند شوهر مسلمان میکردند، مال و جانشون پیش مسلمان ها محترم بود و مثل یک مسلمان واقعی با اونها رفتار میشد، اما در ظاهر و در این عالم اون چه منشأ سعادت ابدی میشه ایمان قلبی است که باید از روی بصیرت و آگاهی در دل پدید بیاد و انسان موحد دل به خدا بسپاره. در صدر اسلام مردمی بودند که از روی ناآگاهی و به دنبال موج اجتماعی اظهار اسلام میکردند، شاید غرضی هم نداشتند، ولی همین که قشرهای برجسته جامعه و افراد سرشناس اجتماع مسلمان شده بودند، یک قشر ناآگاهی هم بودند که به تبع اونها اظهار اسلام میکردند. قرآن کریم درباره اینها میفرماید، ضمن اینکه اسلام ظاهریشون را میپذیره و اونها را طرد نمیکنه، ولی به اونها هشدار میده که خیال نکنید شما ایمان واقعی دارید، اون چرا کسب کرده اید یک اسلام ظاهری است، باید بکوشید تا ایمان در دل شما وارد بشه. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. عرب های بیابانی اومدن گفتند که ما ایمان آوردیم و مثل سایر مؤمنین هستیم. خدای متعال به پیغمبر اکرم می فرماید به اینها بگو شما ایمان ندارید هنوز، بگید ما اسلام آوردیم. هنوز ایمان در دلهای شما وارد نشده. اگر بخواهید مؤمن واقعی بشید و از آثار معنوی و ابدی ایمان استفاده کنید، باید بکوشید ایمان را در دل خودتون وارد کنید، بصیرت و آگاهی پیدا کنید، اطمینان و یقین حاصل کنید و دل به خدا بسپارید. اون وقت است که جزء مؤمنین واقعی خواهید بود. و به هر حال دسته دیگری بودند که نه تنها ایمانی واقعی نداشتند، بلکه اظهار اسلام ظاهریشون هم از روی اغراض مادی و دنیوی بود. شاید قبل از پیروزی انقلاب این مسئله برای ما درست روشن نبود که چطور ممکنه کسانی عمری بیاند اظهار اسلام کنند، در نماز شرکت کنند، روزه بگیرند، احیانا زکات بدن و اینها بهره ای از ایمان نداشته باشند. بعد از انقلاب این مسئله هم مثل بسیاری از معماها برای ما حل شد. دیدیم افرادی که تا دیروز اهل تبهکاری و فساد بودند و با رژیم سابق روابطی داشتند، پس از پیروزی انقلاب با گذاشتن ریش و پش و دست گرفتن یک تسبیح خودشون را در قالب حزب اللهی ها جا زدند. احیانا صفهای اول نماز جماعت و نماز جمعه را هم اشغال میکردند. کم کم ماهیت اونها روشن شد و شاید هنوز هم ماهیت بعضیشون روشن نشده باشه. برحال در صدر اسلام یکی از جریانات مهم همین جریان نفاق بود که در ظاهر کسانی اظهار اسلام می‌کردند با اینکه در دل هیچ ایمانی به خدا و پیامبر نداشتند. البته نفاق و شرک و کفر مثل اسلام و ایمان دارای مراتبی است. بعضی از این منافقین از سرسخت ترین دشمنان اسلام و پیامبر اسلام بودند. بعضی ها به اون سرسختی نبودند ولی نظام اسلامی را هم نمی پسندیدند. مراتب مختلفی داشتند. قرآن در وصف بعضی از این منافقین می فرماید ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. این منافقین در نماز شرکت می کنند، به مسجد میاند، در صفهای نماز حضور به هم می رسونند، اما از روی کسالت بدون نشاط با بیحالی، فقط برای اینکه خودشون را به دیگران نشون بدند که ما اهل نمازیم. یراؤون الناس، ریاکاری میکنند، خودشون را به مردم نشون میدند. منظورشون از حضور در مجالس دینی همینه. ولا یذکرون الله الا قلیلا، اما در دل یادی از خدا ندارند مگر اندکی. و این از اسلوبهای قرآن کریم هست که حتی اگر افرادی به اندازه کمی هم مختصر توجهی و ذکری داشته باشند، اونها را خدا استثنا می فرماید. ولا یذکرون الله الا قلیلا، اندکی ممکن است یادی هم از خدا بکنند، اما اصل آمدنشون در نماز و حضورشون در مجامع مؤمنین برای خودنمایی است و هیچ نشاطی برای عبادت ندارند. لا یأتون الصلاة الا وهم کسالا، با کسالت و با بیحالی در مجامع شرکت میکنند. حالا بحث من درباره نفاق نیست، خواستم اشاره کنم به اینکه اسلام ظاهری با کفر باطنی سازگار است. ممکن است کسانی در ظاهر مسلمان باشند و حتی اعمال مسلمان ها را هم انجام بدند، اما ایمان قلبی نداشته باشند. ایمان مقوله دیگری است. اگر گفتند هر کس شهادت این را گفت بدنش طاهر است، خونش محفوظ است، نباید فکر کنیم که سعادت ابدی هم مال همین هاست. اون یک باب دیگری است، این باب دیگری، این مربوط به فقه هست، اون مربوط به عقاید و کلام و اخلاق است. در رساله های عملیه می نویسند کسی که شهادت این را بگه مسلمان است، یعنی کافر نیست، حکم معامله نجس باش نمیشه، دختر میشه بهش داد، اموالش محفوظه. اما این به هیچ وجه به این معنا نیست که آخرت او هم آخرت خوبی است، بلکه ممکنه بسیار بد و از بدترین مراتب باشه. بحث ما در توحید بود. بعضی از کسانی که خام طمع هستند و کم و بیش در همه جوامع وجود داشته و دارند، وقتی با بعضی از آیات و روایات برخورد می کنند که مضامین متشابهی داره، اونها را به نفع خودشون معنا می کنند و دیگه دنبال آیات و روایات محکم و مفسر اون متشابهات نمی رن. به عنوان مثال روایاتی داریم که کسی که کلمه طیبه لا اله الا الله را بگه وارد بهش خواهد شد، یا اون روایت معروف سلسله الذهب از حضرت رضا سلام الله علیه که کلمت لا اله الا الله حسنی. بعضی فکر میکنن که یعنی همین گفتن لا اله الا الله این کافی است که آدم بهشتی بشه. با توضیحی که دادم روشن شد که گفتن لفظی و لغلغه لسان کارساز نیست. اون فقط منشأ یک احکام ظاهری میتونه بشه. گفتن یک کلمه ای در اصطلاح آیات و روایات منظور گفتن لفظی نیست، بلکه منظور اعتقاد قلبی است که در روایات دیگه تفسیر شده. باید به اونها مراجعه کرد و با توجه به اون مفسرها و محکمات معانی این جور متشابهات را فهمید. یا در قرآن کریم داریم که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدا یک گناه را نمیبخشه و اون شرک، اما سایر گناه ها را میبخشه. کسانی از ظاهر این جور آیات استفاده می کنند که بقیه گناه ها مهم نیست، همین که آدم نگفت خدا دوتاست دیگه کارش تمامه، این بهشتی شد. بقیه گناه ها را خود قرآن می فرماید که خدا می بخشه و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این جور برداشت های سطحی نگرانه که ناشی از جهل از یک طرف و روح تنبلی از طرف دیگر هست، نباید منشأ فریب ما بشه و شیطان ما را به این وسیله ها گول بزنه. مسئله به این سادگی نیست. برای اینکه این مطلب روشن بشه خوب است اصلا کلمه توحید را معنا کنیم و از آیات و روایات برای تفسیر این اصل مهم اسلامی که ریشه همه عقاید و ارزش هاست بهره بگیریم. کلمه توحید به معنای یگانه دانستن است، اما در عرف اسلام و متشرعین توحید یعنی یگانه دانستن خدا، نه یگانه دانستن هر چیزی. بعضی از گروه های چپگرای منحرف قبل از انقلاب و اندکی بعد از انقلاب هم تلاش میکردند که این توحید را به یک صورتی معنا کنند که با اغراض خودشون و اندیشه های خودشون سازگار باشید. دو تفسیر التقاطی در این زمینه وجود داشت که همه شما کم و بیش باش آشنا هستید. بعضی می گفتند توحید یعنی یکتاسازی و اصلا این ربطی به یگانگی خدا نداره، برای اینکه خدا را که نمیشه یکی کرد، خدا خودش یکی هست. توحید یعنی یگانه کردن و این بی خود آخوندا گفتن که توحید یعنی اعتقاد به اینکه خدا یکیست، اصلا ربطی به خدا نداره. منظور از توحید اینه که باید جامعه را یگانه کرد، باید اختلافات طبقاتی را برداشت تا جامعه طراز نوین توحیدی به وجود بیاید. اینها به اصطلاح همون گروه های مارکسیست اسلامی بودند که تحت تأثیر مکتب مارکسیسم قرار گرفته بودند، میخواستند ایدئولوژی مارکسیستی خودشون را آب و رنگ اسلامی بهش بزنند. در مارکسیسم میدونید که در فلسفه تاریخ و ماتریالیسم تاریخی مطرح میکنند که جامعه انسانی رو به یک جامعه بی طبقه در حرکت هست. فعلا تضادهایی در جامعه وجود داره، در گذشته هم وجود داشته. این تضادها موجب تکامل جامعه میشه تا اینکه جامعه به حدی میرسه که اختلاف طبقاتی به کلی برداشته میشه و همه مردم در بهره‌مندی از مزایای زندگی مادی یکسان خواهند شد. اسم اون جامعه را گذاشته بودن جامعه طراز نوین، این گروه های چپگرا همون اصطلاح را با یک پسوند توحیدی قالب می زدند، می گفتند جامعه طراز نوین توحیدی. منظورشون از این توحید همون وحدت طبقه بود، یعنی طبقات می بایست برداشته بشه. و برای اثبات اینکه این مطلب یه مطلب صحیحی هست استدلال میکردند که اصلا توحید یعنی یکی کردن، این ربطی به خدا نداره، اصلا خدا یکی هست، او را نمیشه یکی کرد. این اندیشه های التقاطی و در واقع الهادی در جوانهای ناآگاه ما اثرهایی داشت که بعد از انقلاب این آثار کاملا روشن شد و همه فهمیدیم که کجندیشی چه اندازه میتونه در کجرفتاری مؤثر باشه، ایدئولوژی غلط چه اندازه میتواند رفتار ناصحیح و خطرناک برای جامعه به وجود بیاره. دیدیم بزرگترین خطرها برای انقلاب ما در داخل خطر همین جریان نفاق بود، منشأش هم همین اندیشه های التقاطی و انحرافی بود. برای اینکه چون شنیده شده گوشه و کنار مشغول فعالیت های فرهنگی هستند هواداران این گروه ها و باز اندیشه های دفن شده را از نو دارند زنده می کنند و ترویج می کنند، برای اینکه جوانهای کم سن و سال ما که به این مسائل توجه ندارند گول این استدلالهای غلط را نخورند، عرض می کنم کلمه توحید که باب تفعیل است گاهی به معنای یگانه کردن است و گاهی به معنای یگانه دانستن. باب تفعیل به اصطلاح طلبیگی همیشه برای تعدیه به اون معنای معروفش نیست. ما کلمات فراوانی داریم حتی در اصطلاحات فارسی خودمون به کار میبریم که باب تفعیل به این معنا نیست. مثلا کلمه تعظیم، تکفیر، تمجید، تسبیح، تبجیل، تقدیس، تکریم و امثال اینها همه باب تفعیله، اما هیچ کدوم اینها به معنای ایجاد اون ماده نیست. شما شنیدید که میگن فلان فرد را تکفیرش کردند، یعنی چی؟ یعنی کفر را در او ایجاد کردند یا او را کافر دانستند. وقتی میگن علما فلان فرد منحرف را تکفیر کردند معناش این است که کفر را در او به وجود آوردن، او را کافر کردن، کافر ساختن یا کافر دانستن. یا وقتی شاهدی را در محکمه تفسیق می کنند یا ترجیح می کنند می گن این شاهد فاسق است، به درد نمی خوره، شهادتش قبول نیست، یعنی ایجاد فسق درش می کنند یا او را فاسق حساب می کنند و فاسق می دانند. همیشه باب تفعیل به معنای ایجاد اون مادهش نیست. تعظیم و تکریم میگن فران فردی را تعظیم کردند یا تکریم کردند، یعنی عظمت را در او به وجود آوردند. همه شما در مقابل امام تعظیم می کنید، یعنی عظمت در ایشون به وجود میارید یا عظمت ایشون را درک میکنید. اینجا به معنی ایجاد عظمت نیست. تکبیر، همه ما خدا را تکبیر میگیم، یعنی ایجاد بزرگی در خدا میکنیم یا بزرگی او را یاد میکنیم، او را بزرگ حساب میکنیم، بزرگ میشماریم، بزرگ میدانیم. همه اینا باب تفعیله. توحید یعنی یگانه دانستن خدا، نه یگانه کردن. مسئله توحید مربوط به خداست. ما اگر جامعه بی طبقه هم در اسلام داشته باشیم و پسندیده هم باشد و به فرض می بایست برای تحقق اون هم تلاش کنیم، ربطی به توحید به عنوان یک اصل اعتقادی اسلام نداره. جالب اینه که ما در قرآن کریم اصلا لفظ توحید و مشتقاتش نداریم. این اصلی که عظیمترین اصل است به لفظ توحید در قرآن نیامده. با چی بیان شده؟ انما الهکم اله واحد لا اله الا هو. قرآن توحید را اینجوری بیان میکنه. ما لفظ توحیدی در قرآن نداریم تا این بازی های لفظی بر سرش بیاریم و بگیم به معنای یگانه کردن است و چون یگانه کردن ربطی به خدا نداره پس یعنی یگانه کردن جامعه. یگانه کردن جامعه یعنی چی؟ یعنی ایجاد جامعه بی طبقه مارکسیستی. اینها بازی با الفاظه. ما اصلا در قرآن لفظ توحید نداریم تا ببینیم معناش چیه. در قرآن داریم انما الهکم اله واحد. اینو باید بفهمیم. خدای شما خداییست یگانه. قل هو الله احد. الله دارای احدیت است و هیچ نه کثرتی نه در درون ذات و نه در خارج از ذات ندارد. بحث درباره خداشناسی است، صحبت سر جامعه نیست. تا ایجاد وحدت و وحدت طبقه باشد منظور یا نباشد. به هر حال این یکی از این تحریف های معنوی بود که نسبت به این بزرگترین اصل اعتقادی اسلام انجام می دادن. و گاهی حتی می گفتن، اونایی که خود پرروتر بودن می گفتن اصلا خدا در اسلام یک مفهوم اخلاقی است. این که در اسلام دعوت میشه به پرستش خدای یگانه، این خدای موجود واقعی حقیقی نیست، یه مفهوم اخلاقی است، یک ایدئال اخلاقی است. تو نوشته ها بود اگه یادتون باشه. گاهی میگفتند خدا و آخرت مفهوم فلسفی نیست، مفهومی است اخلاقی. یعنی صرف نظر کردن از لذت‌ها و سودهای دنیا. باید یک ایدئال اخلاقی انسان برای خودش داشته باشه. کمال مطلق، خوبی محض، این اسمش خداست. در خارجم وجود نداره علیاذ بالله. ما باید دنبال این کمال مطلق بریم، یعنی سعی کنیم خودمون رو کامل کنیم. خداپرستی یعنی این که سعی کنیم خودمون رو کامل کنیم. یه مفهوم اخلاقی است. کار رو به اینجا رسونده بودن. و باید به هوش باشیم که بار دیگه این جریان مقبور و مدفون دوباره زنده نشه و این افکار پوسیده و تحریف شده بار دیگه در جوانان ناآگاه ما پدید نیاد. لا يلسع المؤمن من جحر مرتين. مؤمن از لانه مار دو مرتبه گزیده نمیشه. اگر یک دفعه گزیده شد تجربه میکنه و دیگه حول و حوش لانه مار نمیره. برای جامعه ما این یک تجربه کافی بود. صدها و هزارها عزیز را از ما گرفتند. بزرگانی که امروز وجود آنها برای ما از هر چیز ارزنده تر هست در همون آغاز انقلاب شناختند و گرفتند. در اثر چی پیدا شد؟ همین جوانهای ساده و بسیارشون با اخلاص بودند که گول سران منافق را خوردن و به این انحرافات کشنده شدن و بدترین خطرها را برای ما به وجود آوردند و عزیزترین افراد این جامعه را از ما گرفتند که امروز روز به روز بیشتر نیاز به وجود آنها را لمس میکنیم. چرا این جریان پدید آمد؟ از چه راهی؟ به چه وسیله ای؟ آیا وسیله پیدایش این جریان چیزی جز مطالعه کتابهای کذایی بود؟ آیا بس نیست که ما از این تجربه پند بگیریم و بار دیگه این تجربه را تکرار نکنیم؟ بس نبود اون عزیزانی که از ما گرفتند و آنها را به شهادت رسوندند و امروز باید در سوگ آنها بسوزیم؟ هنوز انتظار داریم بار دیگری یک جریان نفاقی پدید بیاد و بقیه افراد این که مملکت هم اونهایی که به درد فرهنگ این مملکت میخورند اونام را از ما بگیرند؟ به هوش باشیم دیگه اینها تکرار نشیم. به هر حال توحید یعنی یگانه دانستن خدا، اون هم نه تنها به زبان و نه حتی با اظهار اعمال ظاهری مثل نماز خوندن هم. باز همین توحید نشد. ممکن است مشرک و منافق باشه و اعمال ظاهری هم را انجام بده. پس چی میخواییم در توحید؟ ایمان قلبی به خدای یگانه. خدا را در چی یگانه بدانیم؟ در این که فقط آفریدگار است، همین کافی است؟ یا یگانگی خدا را در صفات دیگری هم باید بدونیم؟ در جلسه قبل اشاره کردم که یگانه دانستن آفریدگار اعتقادی بود که در میان بعضی از مشرکین بت پرست هم وجود داشت. اونها هم الله را آفریدگار یگانه می دونستند. پس بیش از این هست توحید اسلام، تنها اعتقاد به این که آفریدگار جهان یکیست، این شخص را موحد در نظر اسلام نمی کنه. پس دیگه اعتقاد به چی باید داشته باشیم؟ بسیاری از کسانی که قائل به وجود خدای حقیقی نه خدای اخلاقی و ایدئالی بودند می گفتند خدا جهان را آفرید و کار جهان را به خودش واگذاشت. جهان دیگه به تعبیر امروزی خودکفاست. اگه خدایی هم نباشه دیگه به عالم لطمه ای نمی خوره. خدا بود و عالم را آفرید و رفت کنار، دیگه کاری با عالم نداره. این معنا هم در نهله‌های فلسفی سابقه داره و هم در بعضی از فرقه‌های مذهبی سابق و حتی مذهبی موجود. کسانی فکر می‌کردند که نقش خدا در عالم هستی این است که این عالم را بیافریند فقط. این عالم که آفریده شد خودش نیرویی داره برای حرکت، به اصطلاح امروزی ها دینامیسم داره، خود جنبه، خودش حرکت میکنه، دیگه احتیاج به خدا نداره. بعضی ها میگفتند نه، از اول وقتی عالم را آفرید یه نیروی هم خدا باید بهش وارد کنه، این نیرو که وارد شد دیگه کافی است. در میان فلاسفه اروپا بعد از رنسانس، مخصوصا از زمانی که فیزیک نیوتنی مطرح شد و عالم به صورت یک ماشین تصور شد که نیروی مکانیکی از جزئی به جزء دیگه منتقل میشه و موجب حرکت اون جزء میشه، بعضی ها عالم را اینجور تصور کردند. گفتند خدا که عالم را آفرید مثل یک ماشینی بود که کاملا مجهز، همه چیز در جای خودش قرار داده شده، فقط بعد یک استارتی زد که این به حرکت در بیاد، بعد دیگه به حرکت خودش ادامه خواهد داد. چون طبق قانون مکانیک
اگر جسمی به حرکت در بیاد تا مادامی که به مانع برخورد نکنه حرکتش ادامه خواهد یافت. اصل دومی مکانیک. اینا هم جور فکر میکردند که خدا همین که عالم را یک حرکتی بهش بده، یه استارتی بزنه، این دیگه کافی است که این عالم همچنان الالعبد باقی باشه، چون یه دستگاه مجهزی است، ساخته شده، نیروی هم وارد شد، این نیرو که وارد شوشه منتقل میشه از این جزء به اون جزء و این حرکت ها را به وجود میاره و چرخ عالم الالعبد خواهد گشت بدون اینکه دیگه احتیاجی به خدا داشته باشید. پاسکال که یکی از فلاسفه عارف مسلک فرانسوی است، دکارت را متهم میکرد که چنین اعتقادی داره. حالا آیا دکارت واقعا چنین اعتقادی داشت یا نه کاری ندارم، منظورم اشاره به این بود که او اینجوری متهم میکرد دکارت را. میگفت دکارت میگه که عالم فقط احتیاج به تلنگر داشت که یک حرکتی درش پدید بیاد، خدا فقط کارش همین بود، یه تلنگر به عالم بزنه که این عالم به حرکت بیفته، دیگه احتیاج به خدا نداره، و اون رو به این صورت مورد استهزا قرار میداد. ولی به هر حال چنین طرز فکری در میان بعضی از فلاسفه وجود داشت که عالم بعد از آفریده شدن دیگه احتیاجی به خدا ندارن. در میان بعضی از فرق متکلمین اسلامی هم چنین گرایشی از بعضی ها دیده شده که گفتند اگر فرض می شد که خدای متعال علیاذ بالله معدوم هم بشه، لما ضر العالم، دیگه ضرری به عالم نمی رسید، عالم بود دیگه. این یک نوع طرز فکر انحرافی از طرف کسانی که قائل به خدای یگانه بودند. اونایی که منکر خدا بودند یا مشرک بودند، اونها که هیچ، کسانی که قائل به آفریدگار یگانه بودند رابطه خدا را با جهان اینجوری تصور می‌کردند، فقط باید حرکت نخستین را در عالم به وجود بیاره. و شاید این که بعضی از فلاسفه یونان قدیم خدا را به عنوان محرک اول می نامیدن از همین طرز فکر سرچشمه می گرفت. اونا فقط به دنبال یک نیرویی می گشتن که عالم را یک تکانی بهش بده، محرک اول می خواستند. طوایف دیگری بودند از پیروان ادیان توحیدی که اونها هم عقاید توحیدیشون خالص نبود. انشاءالله اگر فرصتی شد در جلسات بعد به بعضی از اونها اشاره میکنه. این طرز فکر که انسان تصور کنه که خدا فقط کارش ایجاد این عالمه، یا حد اکثر وارد کردن ضربه اولی یا تحریک نخستین، این طرز فکر در اسلام کاملا مردوده. خدایی که اسلام معرفی میکنه خدایی است که دائما در حال تدبیر جهان است. حتی اگر لحظه ای اراده بقاء جهان نکند همه چیز نابود میشه. احتیاج نداره به اینکه خدا بیاد عالم را نابود کند، مثل یک بنایی که بخواد کلنگ دست بگیره بیاد یه ساختمونی را خرابش کنه. نابود شدن عالم احتیاج به تخریب نداره. اگر اراده خدا به بقاء جهان نباشد، کافی است که کل عالم هستی نابود بشه. هستی عالم به اراده اوست. برای تقریب به ذهن، البته ولله المثل الاعلا، و ما هرگز با عقل ناقص خودمون نمیتونیم رابطه حقیقی خدا را با جهان درک کنیم. برای تقریب به ذهن، اگر شما یک صورت ذهنی را در ذهن خودتون ایجاد کنید، اینجا که نشستید منظره یک باغی را در ذهنتون مجسم کنید. منظره جبهه جنگ را در ذهن خودتون مجسم کنید. این صورت ذهنی آفریده ذهن شماست. ذهن شما این را به وجود میاره. بقای این صورت تا کی این صورت باقی است؟ مادامی که شما توجه بهش دارید. همین که توجهتون رو بردارید دیگه اصلا صورتی نخواهد بود، چیزی موجود نیست. هستی اون تا اون وقتی است که اراده شما به بقای او هست. توجه ذهن شما به اون صورت معطوفه. همین که توجهتون بردارید هیچی نیست. بود در ذهن شما، موجودی بود، حقیقی بود، ذهن شما اینا خلق کرده بود، منشأ آثاری میتونست باشه. گاهی صورتهای ذهنی یک آثاری داره. گاهی آدم ترشی را تصور میکنه دهنش آب میفته. گاهی یک تخیلاتی را در ذهن خودش مجسم میکنه، یک آثاری داره، یا یک لذتهایی میبره، یا یک ناراحتیهایی براش پیش میاد، تجدید خاطرات اثر داره. اما بقای این صورت ذهنی تابع اراده و توجه شماست. اگه توجه ها برداشتید دیگه هیچی نیست. خدایی که اسلام معرفی میکنه چنین خدایی است. کل عالم هستی به اراده او بنده. او بخواد هست، نخواد هیچ نیست. البته اراده خدا گزافی نیست. گوترایت بخواد یه چیزی به وجود بیاد بعدم بخواد به کلی معدوم بشه، همه اینا روی حکمته. اما رابطه جهان با خدا فقط رابطه شبیه رابطه یک صورت ذهنی با توجه انسانه. ولله المثل الاعلا و سبحان الله عما یصفون. خدایی که فقط میبایست یک حرکتی را در عالم ماده به وجود بیاره، این میشه خدای کردگار، خدای آفریدگار، خدای محرک شناخته بشه. اما این رب به جهان نخواهد بود. رب کسی است که اختیار مربوب به دست اوست، هر جوری بخواد با اون رفتار میکنه، به هر شکلی میخواد اونو در میاره، صاحب اختیار مطلق. تکیه قرآن کریم در درجه اول روی مفهوم رب است. خدا را به عنوان رب بشناسید. شعار اسلام لا خالق الا الله نیست. تنها نگید خالقی جز الله نیست، این کافی نیست. بت پرست ها هم میگفتن لا خالق الا الله. باید ربوبیت و الوهیت الله را بشناسید و درک کنید. البته این معرفت مراتبی داره. اولین مرتبه ای که حد نصاب توحید در اسلام است، یه معرفت اجمالی است. همین اندازه آدم معتقد باشه که اختیار عالم دست خداست. اما این معرفت میبایست به تفصیل برسه، میبایست رشد بکنه، گسترش پیدا بکنه، جلوه هاش در سایر عقاید انسان ظاهر بشه، در اعمال انسان ظاهر بشه تا مراتب کمال رو بپیمایه. و اگر یادتون باشه عرض کردم اسلام توحیدی است گسترده. اگر توحید گسترش پیدا کند میشه کل اسلام. انسان به هر مرتبه ای از مراتب کمال برسه در واقع در توحید سیر کرده. اولین مرتبه معرفت همین است که اجمالا ما معتقد باشیم که کار عالم به دست خداست. اما چگونه، کدام کارهایی، تا چه اندازه، اینا رو باید تدریجا بفهمیم. انشاءالله با استفاده از قرآن کریم و بیانات ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین تدریجا به این مسائل خواهیم پرداخت. پس تصور این که جهان فقط احتیاج به آفریدن داره و بعد دیگه روی پای خودش می ایستد، این اندیشه اسلامی نیست. همچنین بعضی تصور کرده بودند که معنای این که خدا عالم را تدبیر میکنه این است که یک تدبیر پیش ساختهی در صدها هزارها سال پیش خدا انجام داده، یه نقشهی کشیده و عوامل عالم را طبق اون نقشهی که کشیده تنظیم کرده و دیگه کاری به خدا واگذار نیست. خدا کارشو انجام داده و گذشته دیگه، تمام شده. قد فرق من الامر، اعتقادی بود که بعضی از یهودیان داشتن. می گفتن بله، ما میگیم خدا که جهان را آفریده علاوه بر آفریدن نقش دیگری هم داره، تدبیر هم میبایست بکنه. اما یک تدبیری است قبل از هزارها سال انجام داده، نقشه‌ای کشیده و پیاده کرده روی جهان و دیگه نشسته کنار. چنین اندیشه‌ای هم در اسلام مقبول نیست. نتیجه این طرز فکر همون بود که قرآن کریم از قول یهود نقل می‌فرماید: قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان. اونا فکر میکردن که خدا یه نقشه ای رو پیاده کرده و دیگه دست بسته هست، کاری دیگه نمیتونه. مثل یه مهندسی به عیاذ بالله که یک نقشه ساختمانی رو پیاده کنه و بسازه، وقتی ساخته شد دیگه کار تمام شده، اگه بخواد تغییر بده دیگه نمیشه، تمام شد دیگه. خدا هم یه نقشه ای برای عالم داشت، اینو در عالم پیاده کرد و دیگه در جریان است، الالعبد همون نقشه داره پیاده میشه، دیگه نمیشه تغییرش داد. این هم یه طرز فکر بود. اسلام میگه کل یوم هو فی شأن، خدا هر روز و هر لحظه دستن در کار تدبیر عالم. این اعتقادی که یهود داشتن هم در امور تکوینی و هم در امور تشریعی مظاهری داشت. از یک طرف میگفتن تدبیر عالم دیگه تغییر پذیر نیست، بنابراین دعا کردن، توسل جستن، اینا دیگه فایده اینو داره، هرچی باید بشه شده. یک قضاء حتمی لایتغیری است که خود خدا هم دیگه نمیتونه تغییرش بده، کار از دستش در رفته. از طرف دیگه در امور تشریعی میگفتن اون نظام تشریعی که خدا برای عالم قرار داده این دیگه تغییر پذیر نیست، طبق اونا همون نظامی بود که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام آورده بود در الواحی که از طرف خدای متعال به او داده شده بود و همون شریعت حضرت موسی بود. پس نسخ در احکام هم دیگه جا نداره، برای اینکه اراده خدا بر احکام شریعت حضرت موسی قرار گرفته بود، این دیگه نباید تغییر بکنه. اما اسلام میگه کل یوم هو فی شأن، خدا هر لحظه میتواند تدبیرات عالم را تغییر بده، همه چیز به دست اوست، هیچ چیز از ید قدرت او خارج نشده و نخواهد شد، هیچ نیرویی در او اثر نمیگذره، هیچ عاملی دست او را نمیبنده، در هر لحظه هر کاری بخواهد میتواند انجام بده. پس دائما باید توجهتون به او باشه، از او بخواهید اون چه مطلوبتون هست، از او بترسید که پیش آمد سوئی را برای شما پیش بیاره، همه چیز به دست اوست. اگر بلایی بر شما نازل شد بدانید که خدا می تواند اون بلا را برطرف کند، دعا کنید تا برطرف کند. اگر آرزویی دارید مشروع و معقول میخواید تحقق پیدا کنه، وسائل ظاهری در دستتون نیست، فکر نکنید این کار شدنی نیست، از خدا بخواهید، او میتواند انجام بده. ذهن تیز برادران از این جمله متوجه نکته ای شد که امروز در زندگی ما و در نظام ما نقش بسیار مهمی را داره و اون توکل بر خدا در همه شؤون فردی و اجتماعی و به خصوص در مسئله جنگ، و همین بود که موجب تکبیر برادران شد. ولی از آقایون خواهش میکنم این تکبیرها و این شعارها را بگذارن برای بحث‌های سیاسی و بحث‌های دیگری که با این تکبیرها و با این شعارها تأیید میشه. عرض بنده یک بحث ایدئولوژیکی و عقیدتی است و خواهش میکنم که آقایون به خودشون زحمت ندن، انشاءالله که جای این شعارها هم به موقع خودش در خطبه های نماز جمعه خواهد رسید. اسلام میخواد انسان را اونچنان تعالی ببخشه، اونچنان معرفت خدا در دل او پدید بیاد و اونچنان ایمان به خدا در او رشد بکنه که در هر حال و در هر شأنی خود را وابسته محض به خدا ببینه. فکر نکنه تقدیرات خدا چیزی بوده که یک مرتبه انجام گرفته و دیگه قابل تغییر نیست. البته قضای حتمی و تقدیر حتمی داریم، اگر یه وقتی مجالی بشه در اطرافی صحبت خواهیم کرد، ولی اون به معنای این نیست که ما خیال کنیم نظام عالم یک نظام جبری است و انسان نقشی در این نظام نداره و دعا و توسل و توکل و تلاش و سعی و جهاد نمیتونه تقدیرات رو تغییر بده. تقدیراتی داریم قابل تغییر که با همین جهادها و تلاشها میبایست تغییر بکنه و انشاءالله با پیروزی اسلام و به نفع هدف اسلام روز به روز تغییرات بیشتری خواهد کرد. در پایان عرایزم اشاره ای کنم به یک مسئله اعتقادی که مربوط به همین بحث میشه، انشاءالله تفصیلش باید در فرصت مناسب تری داده بشه. این اعتقاد به این که در هر لحظه خدا میتواند جریانات جهان را تغییر بده و عوامل گذشته را خنسا بکنه، عامل نیرومندتری در برابر آنها به وجود بیاره، در عرف معارف اسلامی به نام بداء نامیده میشه. در روایات ما آمده که ما عبد الله به شیء احب الیه من البداء، هیچ عبادتی بالاتر از اعتقاد به بداء نیست، یعنی همون اعتقادی که در مقابل کسانی مانند یهود مطرح میشه و انسان توجه پیدا میکنه که در هر حالی خدا میتواند اسباب و مقتضیات رو تغییر بده، شرایط جدیدی فراهم بکنه. این اعتقاد از یک طرف انسان را امیدوار به آینده میکنه که تا اگر اسباب ظاهری هم فراهم نباشد باز مایوس نشید، ناامید نشید، و از یک طرف نسبت به آینده خودش خائف میکنه. و این همون چیزیست که در نظام ارزشی اسلام مطلوبه، یعنی انسان باید همیشه بین خوف و رجا باشه تا نیاز خودش را کاملا به خدا درک کنه. فکر نکنه این نعمت ابدی است، دیگه از دستش نخواهد رفت. و اگر بلایی بر او نازل شده، فکر نکنه که این بلا موندنی است و رفع شدنی نیست. اگر بلایی هست باید امید رفعش را داشته باشه، در صدد تلاش و جهاد بر بیاد، از خدا هم بخواد، توکلم داشته باشه، توسلم پیدا کنه تا اینکه مشکل حل بشه. و اگر نعمتی هم هست مغرور به اون نعمت نشی، مبتلا به سرمستی به نعمتهای مادی و دنیوی نشی. ان الله لا يحب كل مختال فخور، ان الله لا يحب الفرحين، اونایی که سرمست میشن، شاد میشن، مغرور میشن، فکر میکنن این نعمت ها همیشگی است، حالا خواه نعمت مادی باشه خواه معنوی. حتی انسان نسبت به بقا نعمت های معنویش همیشه باید دستش به سوی خدا دراز باشه. بزرگترین نعمتی که خدای متعال بر انسانها در طول جهان داد، نعمت وجود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. اما نعمتی بود موقت، همیشگی نبود. هر نعمت دیگری هم خدا به انسانها بده ضمانت بقا نداره. البته هرقدر مردم شکر اون نعمت رو بیشتر بگذارند، خدا ضمانت کرده که اون نعمت رو افزایش بده. امروز این نظام جمهوری اسلامی که یکی از بزرگترین هدایای الهی است، نعمتی است خدا به ما داده، باید قدردانش باشیم، شکرگزار باشیم تا به واسطه این شکر این نعمت ادامه پیدا کنه. اما باید خائف هم باشیم که مبادا در اثر تقصیر، در اثر کوتاهی، در اثر ناسپاسی این نعمت خدای نکرده از ما گرفته بشه. این است که در این لحظات حساس نزدیک زوال ظهر روز جمعه بجاست که دست به سوی بارگاه الهی دراز کنیم و از خدای متعال بقا نعمتهایش را بخواهیم. پروردگارا، تو را به اسماء و صفات عزیز خودت قسم میدیم، به اسم اعظم خودت قسم میدیم، به اولیاء مقربینت قسم میدیم که این نظام اسلامی را تا ظهور ولی عصر پایدار بدار. بر ایمان و معرفت و محبت ما نسبت به خودت و اولیاء خودت بیفزا. رهبر عظیم انقلاب را تا ظهور ولی عصر برای حفظ اسلام و مسلمین باقی بدار. بر طول عمر و سلامت و عزت ایشون بیفزا. همه ما را شکر گزار نعمت اسلام و نعمت این نظام اسلامی قرار بده. در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما، ما را از یاران اون حضرت محسوب بفرما، رزمندگان عزیز ما را در جبهه های حق علیه باطل به پیروزی نهایی و عاجل برسان، مجروحین و معلولین را شفا و مرحمت بفرما، به بازماندگانشون صبر و اجر مرحمت بفرما، مرزای مسلمین شفا عنایت بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. والسلام عليكم ورحمة الله.